صفحه 7 رسیده بودیم صفحه 4. ثم افاد ان الجسم اما ان يكون مؤلفا من اصول مختلفه کالحیوان او غیر مختلفه چکری و اما مفردا. این 4 تا مطلب از جلسه گذشته من تمینه کنم بعد وارد بحث بشم. این مطلب گذشته دینی کاری میمونه باید تشویق بشه. مطلب اول این که با بیانی که ما در جسم طبیعی و جسم تعلیمی داشتیم معلوم شد که ابعاد ثلاثه رو هم در جسم طبیعی فرض میکنیم هم در جسم تعلیمی. این مطلب از گذشته معلوم شد که اختصاصی به جسم طبیعی نداره. ما در جسم طبیعی هم ابعاد ثلاثه رو بالقوه داریم، در جسم تعلیمی هم ابعاد ثلاثه رو بالقوه داریم. این مطلبی که اشاره میکنه به جلسه گذشته خود کتابی که دیدن میدونه که از میکنه. مطلب دوم این که من رابطه جوهر رو با جسم، با جسم طبیعی، با جسم تعلیمی و با مطلق جسم بیان کردن، یکی از بزرگواران سوالی کردن که سوال خوبی بود، رابطه شکل با جسم تعلیمی چیست؟ رابطه شکل با جسم تعلیمی چیست؟ جسم تعلیمی که حجم کم، کم متصله، شکل آرزه بر این کمی و شکل کیفه. پس شکل میشه کیف مختص به کم، یعنی آرزه بر کم. میدونید کیف مختص به کم یعنی کیفی که آرزه بر کمیات میشه، مثلا زوجیت و فردیت آرزه بر کم منفصل میشن، کیف کم منفصل هست. انحنا و استقامت آرز بر کم متصل میشن، کیف برای کم متصل هم. همه اعراض لازم نیست که بلاواسطه بر جوهر تکیه کنن، بلکه بعضیشون بر عرض تکیه میکنن، به توسط عرض بر جوهر تکیه میکنن. کیف مختصر کم اینطوره، ابتدا تکیه میکنه بر کم، کم من تکیه میکنه بر جوهر، بالاخره آخرتر این کیف این عوارض همه منتهی میشن به جوهر. ولی این چنین نیست که تکیهشون بلاواسطه لازم باشد بر جوهر باشد، بلکه گاهی بلاواسطه بر جوهر تکیه میکنن، گاهی مرواسطه تکیه میکنن. چه به مختص به کم این چنین نیست، شکل هم چه چیز مختص به کم چه آرز بر کمه. پس رابطه شکل با کمه با کم این است که کم میشود معروض، شکل میشود آرز. این دو مطلب. مطلب سوم و چهارم تقریبا مهم بود، برای چیز سرمی کنش کمه چیز سرمی کمه تقریبا بگی شکل چیزی که موقع داره عرض را کم میشه و کم متکیه بر جسم طبیعی میشه. این کم متکیه بر جسم طبیعی میشه و بالاخره هر دو عرض بر جوهر تکیه میشه. حالا در این مثالی که ما دادیم یک واسطه بود بین عرضی با جوهر، میشه چند تا واسطه هم درست شد. انحنا عارض میشه بر خط که خط چند عرض، خط عارض میشه بر سر، سر عارض میشه بر حج که جسم تعلیمی، حج عارض میشه بر جوهر که جسم تعلیمی. ببینید که اون انحنا با چند واسطه بالاخره منتهی شد به جوهر. لازم نیست که واسطه یکی باشه، گاهی اصلا بدون واسطه بر جوهر متکی میشه، گاهی محل واسطه، محل واسطه که شد گاهی با یه واسطه، گاهی با چند واسطه. بالاخره اون چه که لازمه اینه که عرض منتهی به جوهر باشه، ولی این که بلا واسطه متکی بر جوهر باشه لازمه.
و مقام تحت عقلی هستی واسطه پیش میاد و ایزه در واقعی واسطه که نیستی
خارج هم از چرا منتها مستقل نیست، منتها مستقل نیستن، یعنی خط از سطح جدا نیست، ولی خط آرز و سطح هست و همون جسمی که شما دارید خط رو از سطح نمیشه جدا کرد. ولی در اون باطن و در اون واقع خط در سطح آرز، سطح در جسم در حجم آرز، حجم بر جسم آرز، هیچ کدوم نمیشه از هم جدا کرد، مستقل بشون نمیشه کرد. ولی واقعا این مثلا به هم مستقل هست. خب مطلب سوم که مطلب مهمی بود در جلسه گذشته باقی مونده بود، بعد از اقامون من تذکر دادم که چیزی کامل ندادی، این بود که سخرازی گفت جوهر نمیتونه جنس باشه، از این قابلیت عباد نمیتونه فرد باشه، گفت قابلیت عباد نمیتونه فرد باشه، زیرا که اگر فرد باشه احتیاج داره به یک قابلیت دیگری، اون قابلیت احتیاج داره به یک قابلیت سابقتری و ها کذا تسلسل لازمیه. اگر قابلیت بخواد عرض باشه، اگر بخواد عرض باشه، قابلیت فرد باشه حتما عرضه، اگر هم عرض بود باید بر معروضی متکی بشه که اون معروض قابلیت این قابلیت رو داشته باشه، که هر معروضی باید قابلیت عرض رو داشته باشه تا عرض رو بپذیره. پس اگر عرض قابلیت باشه، معروض باید این قابلیت رو داشته باشه تا بتونه این قابلیت رو بپذیره. پس یلزم که قابلیت مسبوق باشد به قابلیتی، اون قابلیت دوباره عرض خواهد شد، اون هم مسبوق میشه به قابلیتی دیگر و ها که دار تسلسل لازمیه. اینو مطرح کرد، اینو تمام شد. بعضی از آقایون سوال کردن که اگر عرض غیر قابلیت باشه بازم تسلسل لازمیه، یعنی عرض فرض کنید بیاض باشه که بخواد بر جدار عارض بشه، جدار باید قابلیت بیاض رو داشته باشه، بعد خود همین قابلیت دوباره عرض باید جدار قابلیت این قابلیت رو داشته باشه، با حال شد اینم دوباره ادامه پیدا میکنه. شما برای اینکه بگید که قابلیت عرض نیست تسلسل مطرح کردید، خب این تسلسل در جایی که قابلیت عرض باشه حاصله، در جایی که چیزی دیگه عرض باشه حاصله، چون در جای دیگه ولو بیاض تسلسل درست نمی کنه ولی قابلیت بیاض که تسلسل درست می کنه. پس مشکل اختصاصی اونجا نداره که قابلیت عرض باشه تا شما بخواسته به حال پیش آمدن مشکل قابلیت را از عرض بودن بندگید. مشکل در عرضهای دیگه هم هست، مثلا از عرضهای دیگه هم عرض بودنشون ممکن میشید تا تسلسل بیش نیاد. این اعتراض مارید. خب شاید حق با اون آقا بود که اعتراض میکرد، چون خواجه مطلب سخر رو به طور کامل نقل نکرده، اشارت هم گفته و رد شده، و چون اشاره کرده بالاخره در وضع از حال شبه پیش آمده. من یه خود مفصل تر کلام سخر رو عرض میکنم، روشن میشه که این کلام هیچ اشکالی پیشه و نقضی که اون جوار وارد کرد بر کلام خواجه و سخر وارد میشه. توضیح مطلب اینه که سخر این چنین میگه، میگه قابلیت که شما فرض قرارش دادید نمیتواند جوهر باشد، نمیتواند عرض باشد. جوهر نیست به خاطر اینکه اگر جوهر باشد باید رابطهش با قابل و مقبول منفصل بشه، چون جوهر با جوهر رابطه اتکایی نداره. یعنی این چنین نیست که جوهری بر جوهری متکی باشد، پس باید قابلیت اگر جوهر باشد نه به قابل متکی باشد نه به مقبول، در حالی که قابلیت نسبت هست و نسبت به طرفین متکی هست، پس نمیتونید قابلیت جوهر بدونید. اگر جوهر بدونید اتکاعش به قابل مقبول باید نفت بشه، در حالی که اتکاعش به قابل مقبول هر دو ثابت هست و مقبول، چون قابلیت نسبت و نسبت به طرفین اتکا داره، پس نمیتونید نفی اتکا بکنید. نتونستید نفی اتکا بکنید، جوهریت اتکا نمیشه، از قابلیت جوهر نیست. به این بیان جوهر بودن قابلیت رو نفی میکنه که این بیان در کلام خواجه نیومده بود. عرضیت هم نفی میکنه با همین بیانی که الان داریم که اگر قابلیت بخواد عرض باشه لازمش تسلسله که توضیح داد. بعد نتیجه میگیره که قابلیت اصلا امر ثبوتی نیست. اگر امر ثبوتی میبود یا باید جوهر میشد که اون محضور رو داشت، یا باید عرض میشد که این محضور رو داشت، و چون امر سمیتی منحصر است، امر سمیتی امکانی یا منحصر است در جوهر و منحصر است در عرض، یکی از این دو قسم بیشتر نیست. وقتی ما جوهر بودن رو باطل کردیم، عرض بودن رو باطل کردیم، امر سمیتی باطل میشد. پس قابلیت امر سمیتی نیست و چه امر سمیتی قابلیت این عدم المانه. این تمام حرف سخته که فرق میخواد ثابت کنه قابلیت امر عدمی است و اگر امر عدمی است نمیتواند هست باشد. برای عدمی بودن اول جوهر بودن نفی کنه، بعد عرض بودن نفی کنه، نتیجه میگیره که ثبوتی بودن منفی است. وقتی ثبوتی بودن منفی است، فرض بودن ثابت میشه. وقتی میخواد عرض بودن نفی کنه اینطوری میگه، میگه قابلیت، دقت میکرد میکنم، قابلیت عرض نیست. کجا عرض نیست؟ در هیچ جا عرض نیست. در هر جا عرض میشه تسلسل است. به خاطر این جواب اون آقا رو دارم میگم که بعد از کلاس در خودش در من ایراد کرد. جوابش رو میگم که بعد در ذهن شما هم ایراد نباشه. قابلیت هر جا باشه نمیتونه عرض باشه. هر جا باشه تسلسل لازم نیست. چه بگید خود قابلیت عرضه؟ خب باید معروضی داشته باشه که اون معروض قابلیت پذیرش این قابلیت را داشته باشه. پس این قابلیت مسبوق میشه به یا قابلیت دیگر. اون قابلیت دیگر اگه بخواد عرض باشه دوباره باید مسبوق میشه به یا قابلیت دیگر که معروضش قابلیت پذیرش اون قابلیت داشته باشه. باید در اینجا تسلسل حاصل میشه. در جایی هم که فیاض بخواد عارض و جدار بشه، جدار باید قابلیت داشته باشه. اگر قابلیت جدار را هم للبیاض عرض بدونید، جدار این قابلیت باید قابلیت داشته باشه و قابلیتش باید قابلیت داشته باشه. تسلسل لازم بود برای اینکه مشکل پیش نیاد. همه جا قابلیت رو از عرض بودن در بیارید، چه خود قابلیت مستقیم بخواد عرض بشه، چه قابلیت بخواد بین عرضی که بیاض است و جداری که معروض است فاصله و واسطه بشه. اونجا هم نمیتونید قابلیت رو عرض قرار بدید. فعلا اونجا هم تسلسل لازم. تسلسل همه جا لازم بود. اگر قابلیت بخواد عرض قرار بگیره همه جا تسلسل هست، که در اونجایی که خود قابلیت رو اطلاعا میخواد عرض قرار بدید یا نه بیاض رو میخواد عرض قرار بدید، به کمک قابلیتی که قابلیت رو عرضه، در هر دو صورت تسلسل لازم بود. پس ناچار این که قابلیت رو عرض ندونیم هیچ جا. جوهرم ندونستیم، وقتی جوهر رو عرض نشد امر ثبوتی نیست و امر سلبیه. فخرازی اینطور میگه. با این بیان کردن اصلی مشخص شد که ایشون قابلیت رو مطلقا از قابلیت مطلقا نفی عرضیت میکنه، نه فقط اونجایی که قابلیت مستقل بخواد عرض باشه، بلکه اونجایی هم که بخواد واسطه بین عرض و معروضی باشد اونجا هم نمیتونه عرض باشه. چون اونجا هم اگه عرض باشه، امر ثبوتی باشه، عرض باشه، اونجا هم نمیشه تسلسل هست. این مطلب مهم بود که ذهن ظاهرا یه نفر اون نگو برید فکر میکنم از حرفا به ذهن بعضی دیگر رسیده بود که چرا شما قابلیت رو در این که موارد عرض نمیدونید، اما در جایی که واسطه میشه بین روز مثلا بیاض در کدار اونجا عرض میدونید. چی بابا اونجا عرض میدونید؟ اونجا عرض میدونید، هیچ جا ما قابلیت عرض میدونید. تو هر جا قابلیت عرض باشه محضر تسلسل هست. تو هر عرضی مسبوق است به قابلیت داشتن معروضش. هر عرض این چنینه، معروض باید قابل عرض باشد تا این عرض بتواند در این معروض بار بشه. پس هر عرضی عروضش بر معروض مسبوق است به قابلیت معروض. معروض اگر قابلیت داشت عروض حاصل میشه. اخه اگر قابلیت خودش عرض باشه مسبوق به قابلیت باشه. هر عرضی مسبوق به قابلیت میشه. اما چون خود قابلیت عرض نیست دیگه مسبوق به قابلیت قبلی میشه. تسلسل قطع میشه. اما اگر قابلیت رو عرض بدونید این مسبوق به قابلیت قبلی میشه، تسلسل وجود داره. پس ما قابلیت هیچ جا عرض نمیدونیم. نه اینجا نه جای دیگه. بله؟ قوه غیر از قابلیته. قابلیت نسبته، قوه استعدادی. استعداد کیف استعدادی غیر از نسبته. قابلیت نسبته، نسبت حال اضافه است. اضافه یک نوع عرض، کیف یک نوع عرض دیگه است. این عرضا با هم خلط نشد. استعداد کیف استعدادی. کیف اصلا یه مقوله، اضافه و نسبت یه مقوله دیگه است. شما نفرمایید اگر ما قابلیت رو باطل کردیم قوه رو باطل کردیم. اگر قابلیت رو عرض قرار ندادیم و عدمی قرار دیدیم قوه لازم نیست که قوه عدمی باشه، چون قوه کیف استعدادیه. ما اگر یک مقوله رو فرض کنیم، همه مقوله رو که قابلیت که یک مقداری از اضافه است، این ما امر سلبی قرار میدیم. دلیل نمیشه که کیف استعدادی هم که یه مقوله دیگه از فردی از یه مقوله دیگه هستنم بشه از عدالی بله البته اختلافه که اضافه فرماش خوبی میفرم من که اگه اضافه عرض باشه چه هست باید موجود باشه چون عوارض موجود هم همونشون که جوهر موجود هست پس چطور امر عدمی رو اضافه قرار میدیم امر عدمی دیگه نمیتونه اضافه باشه چون اضافه موجوده و امر عدمی موجوده جواب اینی که در اضافه اختلافه مثلا اضافه عرضی موجود یا امر عدمی صرف دا و ابن سینا و حضورانی از این قبیل سعی دارن که اضافه رو موجود کنن منتها موجود ضعیف ولی فخر رازی میگیم اضافه هم داره تنها در نسبت نفس در قابلیت نفس نیده در کل اضافه ایشون متقدی به عدمی بودن که صدر هم رد میکنه ایشون رو دیگران هم رد کردن ایشون متقده که اضافه هم میزدن اما در این قابلیت رو در اینجا هم رد میدن قابلیت هم در عدمی میدونه طبق اون مبنایی که در کل نسبت ها و کل اضافه ها داره البته هیچ عیبی نداره که ما یه جواب دیگه هم میخوام از کنم که مطلب بهتر بتونم مثلا همین جواب شما دادن شما میتونستید به من اعتراض کنید که خب فخر رازی گفت که قابلیت که اضافه است عدمی چون همه اضافه ها عدمی هست دیگران که نگفتن اضافه عدمی پس دیگران قابلیت وجودی میدونن اگر قابلیت وجودی بشه دوباره اشکال تفصیل در میگرده پس برنامه فخر رازی در نمیگرده که امر عدمی میدونه برنامه دیگران که سویچی میدونه اشکال در میگرده اونجا چی جواب میدونه مشکل باید اینجا حل کنه اشکال جواب اشکال اینه که فخر رازی اینجوری میگه اگر قابلیت سویچی باشد عرض خواهد بود و اگر عرض باشد اگر عرض باشه لازم نیست تفسیر ایشون سوری اگر عرض بله اگر عرض باشه نسبته و یه نسبت باشه تفسیر لازم نیست هم باید نیست اما کسانی که قابلیت و امر ثبوتی میدونن اضافه میدونن اضافه را امر ثبوتی میدونن اینها معتقدن که قابلیت دیگه احتیاجی به قابلیت نداره خود قابلیت هستش و قابلیت نداره شیعی قابلیت دارد للبیان دیگه برای قابلیت داشتن قابلیت نمیخواد بلکه خودش همون یک قابلیت بیشتر نیست قابلیت دارد للبیان برای داشتن این قابلیت دیگه قابلیت نمیخواد قابلیت ذاتی شد
قابلیت فیلی
قابلیت نه قابلیت هسته قابلیت ذاتی شد یعنی در ذات این نهفته است که قابل بیان باشه دیگه اون دیگه احتیاج به قابلیتی که نمیتونه نمیتونه بنابراین دیگه قابلیت مثلا به قابلیت نمیشه در فوجا در اشکال فخرازی از این دیگه اما مثلا چهارم که میخواستم از کنم این بود که فخرازی گفت الموجود یا فی موضوع در واجب سلام فکر میکنه و نمیتونه جنس باشه چون اگر الموضوع لافی موضوع جنس باشه لازمش اینه که واجبی که مصداق این الموضوع لافی موضوع اینه جنس داشته باشه و چیزی که جنس داره فصلم خواهد داشت قهرن واجب سالا مرکب میشه از جنس و فصل در حالی که ترکیب در واجب ممتنعه پس الموضوع لافی موضوع نمیتونه جنس باشه چون اگر جنس باشه مستلزم ترکیب باشه باشه جنس فصل این هست فخر بعد اضافه کرد که اگر الموضوع لافی موضوع نمیتونه جنس باشه الجوهر هم نمیتونه جنس باشه چون جوهر همون الموضوع لافی موضوع وقتی الموضوع لافی موضوع نتونه جنس باشه به این دلیلی که گفتیم جوهر هم نمیتونه جنس باشه یا که جوهر با الموضوع لافی موضوع یکیه این اشکال داره که با این اشکال جنس بودن جوهر در همه جا منتفی کرد جوابی که خواجه داد این بود که الموجود لافی موضوع ذات جوهر نیست لازم جوهره اگر ذات جوهر بود حکم جوهر رو داشت اگر این جنس بود جوهر هم جنس بود، اگر جوهر جنس بود این هم جنس بود، حکمشون یکی بود. اگر یکی ذاتی دیگری میبود حکمشون یکی بود. اما اگر لازم بودن نه حکمشی نیست، ممکنه لازمی حکمی داشته باشه، لازمی دیگه حکمی دیگه داشته باشه. مثال زدم مجزوم حکمی دیگه داشته باشه. مثال زدم حرارت که لازم نار است حکمش با نار جداست. حرارت عرض نار جوهره. دو تا حکم مستقل داریم، یکی مال لازم یکی مال مجزوم. اینطور نیست که هر چی که بر مجزوم بار کردیم همون موظف باشیم بر لازم بار کنیم و به عرض، بلکه این دوتا ممکن اختلاف حکم داشته باشن. پس میتونیم بگیم که یکی جوهر یکی عرض. در مانعنفی هم میتونیم بگیم الموجود لافی موجود جنس نیست، چون در واجب تالا اگر بخواد جنس باشه مستلزم ترکیبه، ولی از جوهر جنس هست. هیچ اشکالی نداره که جوهری که ملزوم جنس به حساب بیاد، الموضوع لازمی موضوعی که لازمه جنس به حساب نیاد. این جواب اونی که خواهد باشد. حالا دو مطلب داریم، یکی اینکه الموضوع لازمی موضوع بر خدا حمل میشه یا نمیشه. همون حرف اول فخرزادی درسته یا درست نیست؟ اگر حرفش رو از اول باطل کردیم دیگه نوبت به جواب خواجه نمیرسه. پس اول بگیم الموضوع لازمی موضوع بر خدا اطلاق نمیشه، تمام میشه دیگه. احتیاج نداره بگیم که بگیم اون از موضوع لافی موضوع اطلاق میشه ولی جنس نیست، جوهر که ملزومه جنس هست. این جوابی که خواجه داده در صورتی تمام میشه که ما از موضوع لافی موضوع و خدا اطلاق کنیم. این مطلب اول. مطلب دوم، به چه بیان از موضوع لافی موضوع ذات جوهر نیست بلکه لازم جوهر. این دو مطلب از جلسه گذشته باقی مونده بود که من عرض نکرده بودم. اما مطلب اول که الموضوع لافی موضوع بر خدا اطلاق میشه نمیشه، فخر رازی نقطه یک اطلاق میشه و به همین جهت هم استدلال کرده. خواجه در نمط چهارم اینجا صداش در نیومده ولی در نمط چهارم همراه با ابن سینا گفته الموضوع لافی موضوع بر خدا اطلاق نمیشه، یعنی حرف فخر از همون اول خراب شد. الموضوع لافی موضوع نمیتونه بر خدا اطلاق بشه تا بعد شما بگید این که اطلاق نشد جنس نمیشه، نتیجه بگید پس جوهر هم جنس نمیشه. نه، الموجود لافی موضوع هم میشه جنس باشه. چرا بر خدا اطلاق نمیشه؟ بر این که درسته که الموجود بر خدا میتونه اطلاق بشه، ولی الموجود لافی موضوع اشاره به دو امر داره. یکی الموجود است که عام مثل کل موجودات، یکی لافی موضوع است که اختصاص دارد به بعض موجودات. پس الموجود به منزله جنس و لافی موجود به منزله فصله. اگه همین بخواد بر خدا اطلاقش خدا میشه مرکب، نه مرکب از جنس فصل، مرکب از ما و هوا به منزله جنس و ما هوا به منزله فصل. و ترکیب در واجب تالا حتی این نوع ترکیب هم باشه. پس الموجود لافی موجود بر خدا اطلاق نمیشه بلکه اختصاص داره به ممکن هم. بنابراین حرف فخر که میگو به الموجود لافی موضوع بر خدا اطلاق میشه و نباید جنس باشد، اولام احتیاج به فرس دارد و نتیجتا واجب تالا مرکب میشود، این حرف درست نیست تا بعد نتیجه بدهد که پس جوهر هم جنس نیست. نمیتونه بگه الموجود لافی موضوع جنس نیست تا نتیجه بگه یک جوهر هم جنس نیست. این مطلب اول. مطلب دوم، بر فرضی که حرفش تمام باشد، الموجود لافی موضوع بر خدا اطلاق بشد، جواب همین جوابی که خواهد داده که از جوهر میشه ملزوم، الموجود لافی موضوع میشه لازم و حکم ملزوم میتواند به حکم لازم فرق کند. لازم جنس نباشد در حالی که ملزوم جنس هست. وقت بر اوکی ما که ثابت کنیم که الموجود لافی موضوع ذات جوهر نیست بلکه لازم جوهر، اینو بر ثابت کنیم که آسان ثابت کردن نیست. و اون دلیلی که ما میداریم بر این مدعا اینه که اگر چیزی ذات چیزی دیگر بود، شما با برخورده به اون چیز اون ذات باید به ذهنتون بیاد. بنابراین اگر الموجود لافی موضوع ذات جوهری بود، هرگاه جوهریت شیعی به ذهنتون میامد، موجود لافی موضوع بودنشون باید به ذهنتون بیاد. البته با فرض این که شما هر دو رو میشنسید، غافل نیستید، هم جوهر رو میدونید چیه هم الموجود لافی موضوع رو میدونید چیه. با توجه به این ویلا اگر جاهل به وعد باشید چه خب مطلعن به زنده میدید که تون توقع نداره به زنده. اما هر دو رو میدونید، جوهر رو میدونید، الموجود لافی موضوع رو میدونید، حکم میکنید به این که زید جوهر هست. به ذهنشون نمیاد الموضوع لافی موضوع الموضوع لافی موضوع این به ذهن نمیاد نگر این که به ذهن بیاری بشه چون لازم هست لازم منفق نمیشه حالی اینکنی نیست که شما از جوهریت موضوع لافی موضوع رو بفهمید حالی که مستلزم فهمیدن هست از اینجا میفهمیم که ذات جوهر نیست حالی که لازم جوهر توضیح بیشتر مطلب جلد 3 اشارات صفحه 64 یعنی فصل 25 از 94 اونجا مراجعه بکنید از کردم توضیح بیشتر مطلب یعنی مطلب بیشتر از این گفته شده نه بیشتر از این توضیح داده شده مطلب اونجا مراجعه میکنید بسیار توهمی همین هم که از کردم مراجعه بکنید همین مقدار متوجه بشید کاجم عجیبه که اونجا هیچ توضیح نداده گفته کلمات متن روشن است احتیاج به شرح ندارد با اینکه خیلی عبارت تنظیم اینکه تنظیم تحجیل به ذهنشون چی رسیده که هیچ در این فصل یک کلمه شرح ندارد فقط فصل ناز کرده میشه قریبه نمیشه از دارد خب چهار تا مطلبی که میخواستم از کردم تمام حالا وارد بحث میشه این دیگه اول بحث میشه وقتی من نمت اول رو مطرح شدم گفتم چند تا بحث نمت داریم یکی اینکه چرا نمت گفت نهت نگفت یکی اینکه مراد از تدافر چیست یکی مراد از جسم طبیعی چیست یکی اینکه چرا مباحث طبیعی و الهی رو هر دو تو این نمت آورده یکی اینکه اشکال فخر و تعریف جسم و جوابی که از فخر میده این پنج تا مطلب گذاشتم مطلب شیشو هست کردم میخواییم زمینه ورود در مباحثی رو که در فصول این کتاب آمده فراهم کنیم الان مطلب ششم فراهم کردن زمینه بحثی یک مطلبی رو مطرح میکنیم که دورنمایی از مباحثی که ما در فصول آسیه داریم آن مطلب اینه که جسم به دو قسم تقسیم میشه جسم طبیعی هر کدوم بحث ما در این نمت در جسم طبیعی ما در جسم تعلیمی بحث نمی کنیم اگر چه گاهی ممکنه به بعضی مناسبت ها جسم تعلیمی رو مطرح کنیم اونتا اونا دیگه همونطور که اصلا به بعضی مناسبت ها و الا بحث اساسی ما در جسم طبیعی جسم طبیعی به دو قسم تقسیم میشه یا مؤلف است یا مفرد مؤلف هم به دو قسم تقسیم میشه یا مؤلف است از اجسام مختلفه یا مؤلف است از اجسام غیر مختلفه از سه قسم جسم داریم دو قسمش مؤلف یعنی مرکب یک قسمش مفرد یعنی غیر مرکب حیوان مؤلف است از اجسام مختلفه جسم حیوان یعنی بدن حیوان نگاه کنید ببینید استخوان دارد گوش دارد گوشت یه جسمه استخوان یه جسم دیگه است یعنی دو جسم که از یک جنس نیستن ولو هر دو در بدن حیوان به کار رفتن ولی از یک جنس نیستن استخوان هست گزروف هست گوشت هست پوست هست رگ هست اعصاب هست اینا هر کدوم جنسشون با دیگری فرق داره پس یک جسم که مؤلف است از اجسام مختلفی این یک قسم دیگه یک جسم مرکب از اجسامه ولی اجسام مختلفه نیستن مثل تخت حالا فرض کنید در تختی میخ به کار نرسته باشه تختی که از پایه درست شده چهار تا پایه داره یک بدنه داره ولی پایه و بدنه همه از یک جنسن همه چوبن یعنی اجزایش از در مختلفه نیست از چلان میخ و اینا رو نبینید اگه میخ باشه میخ با چوب فرق میکنه تختی باشه که همینطوری درستش کرده باشن رو هم گذاشته باشن که نکنیده باشن یا یه جوری مثلا قسمتی از تخت رو سوراخ کرده باشن قسمت دیگه از تخت رو اون سوراخ قرار داده باشن که تخت کوبیده نشده باشه ولی این حالت تختی داشته باشه این چنین تختی اجسام مختلف نداره مرکب است از اجسام ولی مرکب از اجسام مختلف نیست مرکب از اجسامی است که همه با هم هماهنگه این دو قسم یک قسم دیگه هم جسم مفرده مثل یک دونه پایه تخت یک تیکه سنگ که از اشیاء مختلف ترکیب نشده، مفرده یعنی از اجناس مختلف درست نشده، ولی خودش به نظر ما مرجان من الحیول و صورته، ولی اون که از اجزاء مختلف ممکنه تشکیل شده باشه کار به اجزاء اینا نداریم، بالاخره ترکیب رو داره، ولی مفرده به این معنی که یعنی چند عضو نیست، یک عضو بیشتر نیست، یکی که چونه مثل تخت نیست، نه مثل تخت نه مثل حیوان، این سه تا قسم داریم. پس قسم تقسیم میشه به مؤلف و مفرد، مؤلف هم تقسیم میشه به مؤلف من المختلفات و مؤلف من المتفاوتات. بحث در مؤلف رو میذاریم بعدها مطرح میکنیم، الان هیچ مورد بحث ما نیست، چه مؤلف مثل حیوان باشد چه مؤلف مثل تخت باشد هیچ کدوم رو الان بحث نمیکنیم، صفحه 53 به کتاب رو میاد انشاءالله اونجا بحثش میکنیم. فعلا بحثمون در مفرد، این یکی که چیز یا یکی یک قطعه سنگ، این الان بحث میکنیم، این مرکب منل، این قابل انقسام هست، مسلمه که میتونیم یکی که چی رو قسمت کنیم. سؤال اینه که اون اقسامی که بر اثر تقسیم این تیکه چوب به دست میاد الان بالفعل توی این چوب موجوده یا اگر ما قسمت کردیم موجود میشه؟ الان در چوب بالقوه موجوده، مثلا این چوب رو فرض کنید به 70-80 تیکه ما تقسیم میکنیم، این 70-80 تیکه همین الان که تقسیم نشده موجوده و وقتی ما کوبیدیمش از هم پخش میشه، روشن میشه، این اقسامی که بودن آشکار میشن، از هم جدا میشن و ما میبینیمشون، یا نه بعد از اینکه ما این رو ریز کردیم تازه اقسام به وجود میان و قبلا موجود نبودن، بالقوه موجود بودن، یعنی میتونستن به وجود بیان، میتونستن جدا بشن. این دو تا احتمال، یک احتمال این که این جسم مفرد ما مشتمل باشد بر اجزای بالفعل، احتمال دوم اینه که مشتمل باشد بر اجزای بالقوه که اگر ما شروع کردیم به قطع کردن یا شکستن این اجزای بالقوه ظاهر بشن، اجزای بالقوه اجزای بالفعل بشن. در اولی وقتی که شروع میکنیم به شکستن، بنابراین که اجزا بالفعل باشن، وقتی شروع میکنیم به شکستن یا شروع میکنیم به بریدن، این اجزایی که بالفعل موجود بودن ظاهر میشن، نه موجود میشن، موجود بودن ظاهر میشن. بنابراین فرض دوم که اجزا بالقوه موجود باشن، وقتی ما شروع میکنیم به بریدن یا شکستن تازه اجزا موجود میشن، قبلا کل موجود بوده حالا اجزا موجود میشن، نه ظاهر میشن تازه موجود میشن، فرق میکنه با اون قضیه. پس سوال اینه که اجزایی که در این چوب یا سنگ هست آیا اجزای بالفعل یا اجزای بالقوه هست؟ این دو احتمال هست، هر کدوم از این دو احتمال باز دارای دو احتمال، اونجایی که اجزا بالفعل هست یا اجزای نامتناهی بالفعل در این جسم موجوده یا اجزای متناهی بالفعل در این جسم موجوده، که دو حالت اتفاق میفته، اجزایی که بالفعل موجودن یا نامتناهی هست، هر چی بشه به آخر نمیرسیم، یا اینکه نامتناهی نیستن، بالاخره یه ذره مقدار محدودی هستن ولی زیاد، قابل شمارش هستن ولی خیلی زحمت داره شمردنشون. این دو فرض، در اون فرضی هم که بالقوه است یعنی میتونیم تقسیم کنیم، یا اجزای بالقوه متناهی هستن یعنی به یه جا که رسیم به تقسیم تمام میشه، بیش از این دیگه نمیشه جلو رفت، یا نامتناهی هستن هر چی که جلو بریم تا آخر جلو میریم، این تقسیم تمام میشه. چهار تا احتمال داده شد، یک احتمال اینه که اجزاء این جسم مفرد بالفعل باشن و نامتناهی، دیگر این که اجزاء بالفعل باشن و متناهی، این دوتا رو ما قبول نداریم باطل میکنیم در ظرف دو فرد، در ظرف دو فرد. قول احتمال سوم اینه که بالقوه باشن و ما با تقسیم اینا رو استخراج کنیم، ولی تقسیممون یه جا تموم بشه، یعنی اجزا بالقوه باشن دو متناهی، که ما به این اجزای بالقوه به یه جا که رسیدیم تمام بشه. این قول سومه که باطله. نه الان تا توضیح میدن تقسیم نمیشه. قول چهارم اینه که اجزا بالفعل موجود بالقوه موجود باشن نبشه و تقسیم ما هم تمام نشه. هر چی که جلو بریم باز هم امکان تقسیم باشد، جز این که لایه اجزا باشد و قابل تقسیم باشد، قابل تقسیم نباشد نداریم. این قول چهارم احتمال چهارم. این قول چهارم رو مثلا میخواد اثبات کنه. این سه تا احتمال میخواد باطل کنه. سه تا احتمال که جسم مفرد دارای اجزای بالفعل نامتناهی، دارای اجزای بالفعل متناهی، دارای اجزای بالقوه متناهی باشن، این سه تا رو باطل میکنه. دارای اجزای بالقوه نامتناهی باشن اثبات کنه. اصطلاحا گفته میشه جسم از اجزاء لایتجزا ترکیب نشده. این که میگیم ترکیب نشده یعنی اجزاء بالفعل نیستن. این که میگیم جزء لایتجزا یعنی تقسیم متوقف نمیشه، به جایی برسید که لایتجزا باشه و تقسیم متوقف بشه. با این عبارت هر دو مطلب رو رد میکنیم. میگیم از اجزاء تشکیل نشده یعنی اجزاء بالفعل نشده، اگه از اجزا تشکیل شده باشه و اجزا بالفعل بشه، این هر دو قول رد میشه، چه اجزای بالفعل نامتناهی چه اجزای بالفعل غیر متناهی، چه نامتناهی چه متناهی رد میشه. جزئمون هم لایتجزا نیست، یعنی اگرم بالقوه است اینطور نیست که به جایی برسید که دیگه لایتجزا بشه و تقسیم تموم بشه. جزء لایتجزا نداریم، یعنی هر جزئی رو که به دست آوردید دوباره لایتجزاست، یعنی قابل تجزیه است، قابل تقسیم. از قول سوم هم رد میشه که میگه اجزای بالقوه متناهی هست. ما ثابت کردیم که اجزای بالقوه نامتناهی هست، هر چی پیش بدیم چه آخر میشه. خب حالا تقسیم نمیشه. تقسیم سه جور گفته شده. یکی تقسیم سکی یا قطعی که این هر داره یکی حساب میکنه. سکی و قطعی، سکی اینه که چیزی را از چیزی جدا کنید، بشکنید. چطر رو سک ندیم، چطر میکنید، بشکنید، سنگی رو میشکنید. دوم قطعی، در قطعی شکستن نیست، مثلا پنیری رو قطع میکنید، این نمیگم شکست، یعنی قطع شدن. اونی که سفت باشه وقتی که قطع میشه، اصطلاحا بهش میگن چطر. اونی که یه مثال نم داشته باشه اگر قطع بشه بشه اصطلاح هم میگن قطع. هر دو تقسیم هم یک سنخ تقسیم هم اینجا اون که داره قسمت میشه دو جوره. اگر سفت باشه به تقسیمش چسب گفته میشه، اگر سفت نباشه به تقسیمش قطع گفته میشه، ولی این هر دو یک نوع تقسیم. این اصطلاحا اسمش میدونیم تقسیم فکی، یعنی تقسیمی که قسمی رو از قسمی جدا میکنه و واقعا در بیرون هم میبینیم جدا شده. حالا یا بلکتر جدا میشود یا بلکتر جدا میشود. این تقسیم فکیه که خودش دو قسم داشت، چطری و قطعی. در نویاتون قطعی میشود، آبی رد آبی جدا میکنن، اونتا در این قطعی جدا میکنن، شکستن میکنن، اونتا اون وسیله جدا کردنش فرداره با یک جدا میکنن و چاقو نمیکنن. در پنیر با صابون می‌بریم، در آب با صابون می‌بریم، وسیله جدا کردنش فرق می‌کنه، ولی بالاخره اونا قطعی جدا کردن. این یکی. قسم دوم، قسم دوم تقسیم وهمیه. تقسیم وهمی یعنی بعد از اینکه ما این تقسیم‌های فکری رو انجام دادیم به یه جا می‌رسیم که دیگه تقسیم فکری انجام نمی‌شه. علت شما که وسیله نداریم دیگه، نمیتونیم این یه ذره ریز رو تقسیم کنیم، وسیله شما نداریم. اینجا واهمه ما وارد میشه، میگه که این جسم این طرف رو داره، اون طرف رو داره، دو طرف داره، یکی این طرف راست، یکی طرف چپ. تا گفت طرف راست چپ معلوم میشه جسم رو دو قسم تقسیم کرد، اونجا در واهمه تقسیم شده، یک قسمش رفت طرف چپ، یک قسم طرف راست. یعنی من اون رو داره دو بخش میبینم، واهمه هم داره دو بخش رو ملاحظه میکنه، یکی این طرف یکی اون طرف. ولی واهمه یک قوه جسمانی، قدرتش نامحدود نیست، قدرت محدود داره. تا تصورش نمیشه تا اون آخر آخر ادامه بده. ناطور یه دو فرق کنه. تصور که فرق شد تخمین ذهنی هم تموم میشه. از این به بعد تخمین عقلی شده میشه. عقل نه که کلیات رو درک میکنه، هیچ وقت تخمین رو به نهایت نمیرسونه. به طور کلی، به طور اجمال میگه این تا اون آخر قابل تخمینه. آخر رو به اجمال تصور میکنه. عقل ما اون آخر رو به اجمال تصور میکنه. آخر میبینی تا نامتن. پس عقل تخمین منقطعه نمیبینه. تا اون آخر تخمینش ادامه میده. بنابراین ما معتقدیم که جسم رو میشود تخمین کرد. ابتدا به تخمین سکی و وهمی و عقلی با هم. ولی به یه جا میرسیم که تخمین سکی تمام میشود. ولی تخمین وهمی و عقلی همچنان پیش میاد. یه جا میرسیم که باز وهمی هم توقف میکنه. ولی تخمین عقلی توقف نمیکنه تا آخر میگه. بنابراین جزء لامتجسدان نداریم که حتی عقل هم نتونه تخمین کنه. ممکنه جزئی داشته باشیم که ابزارمون تخمینش نکنه. ولی جزئی داشته باشیم که وهممون و بعدم عقلمون نتونه تخمین کنه نداریم. این مدعای ما. حالا اون اتفاق باید مطرح بشن. رد بشن. بعد هم قول چهارم نتیجه گرفته میشه یا اثبات بشه. اینا مباحثی که ما در فصول آینده درس میشتیم. البته بعدا خواهم گفت که مباحثی هم در این لاغره ها پیدا میشه که ما به مناسبت به اون مباحث هم میپردازیم و نتیجتا ما 12 تا مسئله پیدا میکنیم که انشالله 12 تا مسئله بعدا توضیح داده میشه. 12 تا مسئله پیدا میکنیم ولی فعلا وقتی که ما میخوام شروع کنیم مسئله اول جزء ولایت تجزیه داریم یا نداریم. این جزء ولایت تجزیه داریم یا نداریم اقتضا میکند که ما این چهار تا رو مطرح کنیم. هم قول اول و دوم و سوم رو بیاریم رد کنیم، هم قول چهارم اثبات کنیم. خود همین در ضمن چند تا مسئله میگه. خود همین مبحث اول که جزء ولایت تجزیه داریم یا نداریم در ظرف چند فصل میگه. در ضمن چند فصل میگه. پس ما الان در این زمینه با این بیان کردیم زمینه ورود در بحث اولمون رو که جزء ولایت تجزیه فراهم میکنیم. بنابراین مثلا میشد اجسام دو قسمان مؤلف مفرد. مؤلف رو کار نداریم، مفرد رو بحث میکنیم. در باره مفرد 4 احتمال بود، 3 احتمال باطل، 1 احتمال صحیح. ما اون 3 احتمال باطل رو باید باطل کنیم تا احتمال صحیح استخراج بشه. اینه که باید فصول متعددی میشیم ولی تمام این مسئله هنوز مسئله اوله. در واضح که مسئله تو نمت داریم این مسئله اولش بود که براش نمیده چی میشه. عبارت توجه کنیم صفحه 7 بودیم، صفحه 4 سم افاده فضه هر اون عبارت قردی فضه هر انمهون فی حاضر تردیف مقالتون یا مقالتون. من چون آخر وقت بودتون خوندم توضیح ندادم. مقالتون یعنی گرفتار غلط شده، مقالتون خواننده رو گرفتار غلط میکنه. هر دفت دمسته فخری رازی در این حرفی که زده مقالت هست یعنی خودش گرفتار غلط شده یا مخالف هست دیگران رو به غلط میندازه. هر دو هم بخونید درسته، هر دو گاهن هم بخونید درسته. حالا علایه های مخالف هم هست، مخالف هم هست. وقتی که به غلط بیفته غلطش رو به دیگران بدون تبیین غلط عرضه بکنه دیگران رو به غلط میندازه. پس هم مخالف هست هم مخالف، چون بدونی که غلط رو تبیین بکنه مطلبش رو عرضه کرده. خب معلومه دیگران داره به غلط این بوده، همون دیگه خودش به غلط دست بده. پس هم مقالتون درسته هم مقالتون درسته. خب سم افاده یعنی افاده سخ. باز سخ افاده کردیم مطلبی رو که اون مطلب مقبول مطلب بشه نمی کنیم. حرف خوبی داده. افاده ان نجس اما ان یکون مؤلفن پایین داریم و اما مفردن یا مؤلفت یا مفرد. حالا مؤلف رو تقسیم میکنه. مؤلفاً من اجسام مختلفه او غیر مختلفه. دقت کنید اینطوری خوندم تا معلوم بشه. او غیر مختلفه اصلا مؤلفه نیست، اصلا مختلفه. هر دوشون دو قسم برای مؤلف. قسم ما یا مؤلف یعنی مرکبه، مرکب چه شد یا از اجسام مختلف مرکب است چه حیوان یا از اجسام غیر مختلف مرکب است چه سری یعنی تخت. و اما مفردن اصلا مؤلفه نیست و یا جسممون مفرده یعنی اصلا مرکب نیست، نه از اجسام مختلفه و نه از اجسام غیر مختلفه بلکه مفرده. از که در یعنی مثل فیزیکی مفرده یعنی مرکب از اجزا نیست، از اجزایی که نیست نه مفرده یعنی مرکبی، هر جسمی مرکبه، مگر اون بساری، مگر بساری و الا همون بساری کن باز مرکبن نرمات تو بسیر و نرم نزاری یا مرکبن از عیزا استفار الله تسر دارون و نزاری دیگرم. این منظور از معلفی، منظور از مفردی که داریم میگیم نه مفرد یعنی بسیط من، هیچ کسی بسیط من نیست، حتی اونایی که عناصر بسیط حسابی هم اونا بسیط من نیست و مرکب من المتصل رسول هست، حتی افلاک هم که اجسام بسیط هستن مرکب من المتصل رسول هستن. پس این که میگیم مفردن، مفرد در مقابل اون معلفه، یعنی اینطور نیست که از اجسام مختلف، از اجسام مختلف تشکیل نشده، از اجزای مختلف ممکنه تشکیل شده باشه ولی از اجسام مختلف تشکیل نشده و این ما مفرده. ولا شک کفی انه قابل انقسام، شروع میکنه به بحث درباره مفرد، به معلف فعلا کار نداره، آخر بحث میگه و معلف در جای خودش میاد. ولا شک کفی انه، یعنی این مفرد قابل انقسام هست. حالا انقسامش به یکی از چهار صورته، ولا یخلو این انقسام اما ان یکون از جمعی لا یخلو شنین است لا یخلو اما ان یکون از جمعی الانقسامات ممکنه حاصلتن بالفعل فی، تمام انقساماتی که در این جسم مفرد ممکن است انجام بگیرد همه بالفعل در این جسم مفرد حاصل هست، یعنی همه اقسام انقسامات، یعنی انقسامات حاصلشون اقسام هست، چه میگید انقسامات حاصله چه میگید اقسام حاصله فرق نمی کنه، انقسامات حاصله یعنی خود اینا قسمت شده هستن منتها چون کنار هم چسبیدن ما متوجه انقسامشون نمیشیم. اقسام موجودن یعنی خود ذرات موجودن، فرق نمی کنه چه میگید اقسام موجودن چه میگید انقسامات موجودن، هر جو مفادش یکیه. تمام انقسامات ممکنه و تمام اقسام میشه این شی ممکن است و این اقسام مشتمل باشد همه حاصلن بلکه فیه این جسم مفرد یکیه او لا یکون، یا همه حاصل نیستن بالقوه حاصل میشوند، شعر حاصل نیستن بالقوه حاصل میشوند، این دو سکتر انا تقدیره بنابرای هر دو فرد، یا این اجزای بالفعل یا بالقوه متناقی هست یا اون اجزای بالفعل یا بالقوه غیر متناقی هست. چه چهار اجزای بالفعل متناقی، اجزای بالفعل نامتناقی، اجزای بالقوه متناقی، اجزای بالقوه نامتناقی، چه چهار فهاهونا احتمالات رو بردارن. احتمال اقال خود سخت گفته فهاهونا احتمالات من، اول این احتمالات این است که جسم مرکب باشد، جسم یعنی جسم مفرد هست، منظور از جسم معلوم عرضان سال اسلام عهد زکی تنی همین جسمی که الان مورد بحث ما بود، جسم مفرد نه جسم معلق که در سر خودش بحث میشه. الجسم اول هاکون و جسم متعلق هم به اجزای لا تجزا لا تجزا متناهی هست، جسم مرکب باشد از اجزایی که تجزیه نمی شوند یا قابل قسمت نیستند، یعنی الان بالفعل مشتمل بر این چهار بر این اجزا هست، منتها اجزا هم متناهی است، بالفعل مشتمل است بر این اجزا، مرکب است از اجزایی که تجزیه نمی شوند، یعنی اجزا هستند الان و تجزیه نمی شوند، همشون موجودند بالفعل بدون اینکه تقسیم شده، چون اگه بخوام تقسیم کنید باز میشن بالقوه، نمیخوام بالقوه بشن، میخوام بالفعل بشن، همه اسم ها بدون اینکه بخوام تقسیم بشن موجودن، یعنی تقسیم انجام شده از اول یا از اول جز جز آفریده شده بدون اینکه چیز بشه، بدون اینکه تجزیه بشه، بدون اینکه قابل تجزیه داشته باشه. و هیه مازه هبه الهی قوم من القدما و اکثر المتکلمین من المحدثین، که همه اینها معتقد شدن به این چیزی مرکب است از اجزای ثقار لایه تجزایی که متناهی است. قول دوم و ثانی ها کونه متعلفا من اجزای لا تتجزا، که این اجزای لا تتجزا غیر متناهی است، باز اجزای لا تتجزا چه گفت یعنی بالفعل موجود است و غیر متناهی است. و هو من تزم هو بعض القدما و نظام از بین متکلمین معتزله و ثالث ها کنه غیر متعلف من اجزای بالفعل، سوم اینه که جسم مرکب از اجزای بالفعل نیست، نه اجزای متناهی نه نامتناهی، لکنه قابل قابل قسمت هست، قابل انقسامات، یعنی انقسامات متناهی به یه دانی رسیم دیگه توقف میکنی پیش نمیدیم. و هو مختار و محمد و شهرستانی صاحب کتاب ملل المحل فی کتاب لهو که خود محمد شریفانی نوشته سماه و برمنابط و بیانات حاشده قادر فادرین فخر فی کتاب علم و سون به جوهر است. این قول سوم هم تموم شد. قول چهارم و توضیح جوهر فرد و این که جوهر فرد اصطلاح چیست، انشاءالله در جلسه دیگه است.